أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در شک در شبهه غیر محصور است. این که در جایی که ما شک میکنیم شبهه غیر محصور هست یا محصور است، در واقع خب کلمه غیر محصور یا محصوره که تو لسان دلیلی چیزی که وارد نشده، یک نکته‌ای هست که باعث میشه شبهه غیر محصوره علم اجمالی درش منجز نباشه. شک در تحقق اون نکته است. بحث اینه که اون نکته‌ای که مورد بحث است اگر شک کنیم که آیا محقق شده یا محقق نشده، حکم مسئله چیه؟ این خب اولین آقای صدر می‌فرمایند اگر شک در عرض کنم خدمت شما، اگر مبنا این مختلف هست به اختلاف مبنای ما در عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره، بنابر مبنای اطمینان تعبیر آقای چیزی شکلیه، تعبیر آقای هاشمی این هست فبناءً على أن المدرك لجواز الاقتهام حصول الاطمئنان بعدم الانتباق في كل طرفين لا يجوز الاقتهام لأنه لا اطمئنان مع هذا الشك بحسب الفرض. اینجوری تعبیر کرده، لأنه لا اطمئنان مع هذا الشك بحسب الفرض. این یه قدری عبارت مسامحه آمیزه، یعنی میخوان بگن که اصلا شک در اطمینان معنا نداره. شک در اطمینان یعنی چه؟ بالاخره من جایی که یا اطمینان یک امر وجدانی هست، آدم به وجدان خودش مراجعه میکنه میبینه آیا اطمینان داره یا اطمینان نداره دیگه. لأنه لا اطمئنان مع هذا الشك بحسب الفرض، این شکلی نیست. ولی اصل این مطلب درست نیست. حالا غیر از این مسامحه در تعبیر، ما در واقع یک حالت نفسانی در خودمون میبینیم، نمیدونیم این حالت نفسانی که در خودمون هست عرف نسبت به این حالت نفسانی اطمینان خودش لفظی نیست که، اطمینان یعنی مقداری از ظن که عرف اون مقدار رو به منزله قطع میداند. خیلی وقتا انسان یه حالت نفسانی داره که ملاک اینجا اطمینان شخصی نیست. اصلا نه، بحث اطمینان شخصی نیست، بحث اینه که عرض کنم خدمت شما اونی که اینجا موضوع هست اطمینان شخصی داریم. گاهی اوقات انسان در امور خودش به یه مرحله میرسه که به اون احتمال خلاف اعتنا نمی کنه، ولی اونی که موضوع حجیت هست اطمینان عقلاییه، یعنی اون مرتبه ای از قطع و یقین، مرتبه ای از باور و اعتقاد که عرف متعارف به احتمال خلافش اعتنایی نمی کنن. خب اینجا گاهی قد انسان یه به مرتبه هست نمیدونه عرف متعارف به احتمال خلاف این اعتنا میکنن یا اعتنا نمیکنن. این شکلیه. رو همین جهت آقای حائری تعبیرشون یه تعبیر دیگه است. تعبیر آقای حائری اینه فإن كان المدرك الاطمئنان فمعنى هذا هو الشك في وصول قوة الظن إلى درجة الاطمئنان. بنابراین شک هست. و اندعزن سوا اون کان هاز شک به نحو شبهت الحکمیه او به نحو شبهت الموضوعیه لابد لهو من الاحتیاط اذ هازا شک کن فل مؤمن. حالا اون شبه حکمی و شبه موضوعی یعنی چی؟ اون خیلی دخالت نداره، یه جورایی ممکنه اینو معنا کرد، ولی عمدش این هست که ایشون میخواد بگه که باید اینجوری معنا کرد که ما نمیدانیم که این قوه زنی که ما داریم، این قوه زن به مرتبه هست که عرف متعارف این رو به این اعتنا بکنه یا اعتنا نکنه، چون اینجا شک در تعبیر میکنن، شک در مؤمنه، شک. حالا من تعبیر دیگه میخوام تعبیر بکنم، اون اینه که در واقع اصل اطمینان رو ما عرض کردیم، اطمینان به تحقق امتثال کفایت میکنه برای قایت قاعده اشتغال رو فراهم میکنه، اشتغال یقینی فراغ اطمینانی میخواد، لازم نیست فراغش قطعی باشه. من نمیدانم این فراغ اطمینانی که قایت عرض کنم قاعده اشتغال هست تحقق داره یا تحقق نداره. خب این باید احتیاط کنم، چون شک در مؤمنه هم ظاهرا مراد همینه، شک در مؤمنه یعنی شک در فراغ هست، نمیدانیم بس شما درد نکنه، اون اشتغال یقینی که هست ما نسبت به او فراغ اطمینانی داشتیم.
نمیدانیم که شک در فراغ هست یا نیست، نمیدانیم اطمینان به فراغ داریم یا نداریم.
خب این کافی نیست، ما در واقع باید اطمینان به فراغ حاصل کنیم، اطمینان به اطمینان، یعنی قاعده اشتغال خودش همینه،
این خودش دعوایی که داریم.
نه اصلا قاعده اشتغال معنیش اینه، قاعده اشتغال میگه شما وقتی اشتغال یقینی داشتید باید، اگر یک حالتی دارید خودتون یقین ندارید، نمیدانید عرف در اینجا یقین میکنن یا یقین نمیکنن، نمیتونید کفایت کنید.
پس غایت قاعده اشتغال
اطمینان شخصی من به تحقق اون غایت، من باید اطمینان کنم، ولی اطمینان به اطمینان عرفی، یعنی نسبت به اون چیز. وقتی من شک دارم در اینکه عرفاً اینجا اطمینان تحقق کرده، اون غایت محقق نشده. بنابراین این چیزی که هست اینه، یعنی نکته یه مقداری ظاهرا مرادشون این هست و خب درست هم هست. خب این مدرک اول. بعد می‌فرمایند فإن کان المدرک عدم ارتکاز المناقضه، اگر مدرک این باشه که در موارد شبهه غیر محصوره مناقضه، ارتکاز مناقضه وجود نداره، اینجا شکیشو میگه دو جور تصویر میشه. یه موقعی تصویرش به این نحو هست که شخص شک میکنه که آیا عرف در اینجا ارتکاز مناقضه داره یا ارتکاز مناقضه نداره، یه موقع اینجوری هست، یه موقع نه، شک در عرف نداره، شک داره در ثبوت مناقضه، یعنی خود عرف هم در این که مناقضه واقعا ثابته یا واقعا ثابت نیست شک داره. خب ایشون میفرمایند که بنابر احتمال اول که من شک دارم که آیا عرف ارتکاز مناقضه رو درک میکنه یا ارتکاز مناقضه رو درک نمیکنه، اینجا در واقع مخصص متصل که ارتکاز باشه دائره بین اقل و اکثر هست. این مخصص متصل یعنی در واقع ادله اصول مقید هست، ادله اصول ترخیصیه در جایی که ارتکاز مخالفت وجود داره این تخصیص خورده، این ادله اصول. در فرض ارتکاز مناقضه این ادله اصول جاری نمیشه. ما در واقع نمیدانیم اینجا ارتکاز مناقضه هست تا ادله اصول جاری نشه، یا ارتکاز مناقضه نیست تا ادله اصول جاری بشود. پس بنابراین مخصص ادله اصول، مخصص متصل ادله اصول مردد بین اقل و اکثر هست. وقتی مردد بین اقل و اکثر هست ادله اصول مجمل میشه، وقتی ادله اصول مجمل شد دیگه نمیشه به ادله اصول تمسک کرد.
خود همین موضوع جداگانه نیست برای ادله اصول، همین شک که در مناقضه و عدم مناقضه.
یعنی چی؟
مناقضه اگر باشه مانع از،
خب نشه اون به ادله اولیه تمسک میکنیم بعد دیگه. اگر ادله اصول اجمال داشت، با اجمال ادله اصول اون ادله احکام اولیه ظهوری زنده میشه دیگه. مانع از تمسک اون اطلاقات ادله اولیه این ادله اصول بود. ادله اصول اگر ظهورش اثبات بشه خب درست، وقتی مجمل بود ادله اصول نتونستیم به ادله اصول تمسک کنیم، به اون اطلاق ادله اولیه
بشه تمسک.
نه دیگه، فرض اینه که اصول منفصل هستن نسبت به احکام اولیه. نه حالا سب کنید دارم صحبت میکنیم، فعلا دارم کلام آقای صدر رو تقریب میکنم. خب این جایی که شک ما در این هست که عرف متعارف اینجا مناقضه رو درک میکنه یا مناقضه رو درک نمیکنه. یه جور دیگه این هست که نه، خود عرف درک خود شک نسبت به خود عرفه و من هم به ما و فردان من افراد عرف شک میکنم واقعا مناقضه وجود دارد یا مناقضه وجود ندارد. خب ایشون میگه این معنای مطلب این هست که ارتکاز مناقضه نیست، چون مجرد مناقضه واقعی محظور نیست، ارتکاز مناقضه محظوره. من شک در ارتکاز که نمیتونم بکنم، چون ارتکاز که امر وجدانیه کسی نسبت به ارتکاز خودش، بلکه شک داره اینکه واقعا مناقضه هست یا واقعا مناقضه نیست، چون شک دارم که این دیگه اینجا محظور نیست به ادله اصول من تمسک کنم، چون اونی که مانع تمسک به ادله اصول هست ارتکاز المناقضه هست نه مناقضه به وجود الواقعی. و این ارتکاز المناقضه در جایی که من شک میکنم، این حتما ارتکاز وجود نداره که شک میکنم دیگه. این خب من حالا اجازه بدید اینجا یک توضیحی بدم. اون این هست که چرا لازم نیست شارع مقدس قطع به عدم مناقضه نداشت، یعنی عرف در لازم نیست برای تمسک به اصل عملی قطع به عدم مناقضه نداشته باشه. این همین مقداری که ارتکاز المناقضه نباشه، شک در وجود مناقضه و عدم وجود مناقضه هم کافی هست برای اینکه بشه به اصول عملیه تمسک کرد. خب اینجا یک بیان بدویش این هست که ارتکاز مناقضه یک مخصص لبیه، در واقع مخصص لبیه. در مخصص لبی جایی که ما شک میکنیم که این مخصص لبی وجود داره یا مخصص لبی وجود نداره، ما میتوانیم به اون عام تمسک کنیم. در واقع شبهه موضوعیه مخصص لبیه، در واقع اون مناقضه، ولو مناقضه اگر وجود واقعا وجود داشته باشه مناقضه دیگه حکم جعل نشده و حکم ظاهری، ولی حکم ظاهری این که مناقضه دافعش هست، مناقضه یک مخصص لبی هست برای حکم واقعی، حکم ظاهری، و این مخصص لبی نمیتوانیم در جایی که شک، ما در واقع شک داریم که این مناقضه اینجا وجود دارد یا مناقضه وجود ندارد، در شک موضوعی در مخصص لبی این شک کل عدم هست که انه مناقضه وجود ندارد. بنابراین ما میتوانیم به عام تمسک کنیم، این تقریب بدویه قضیه.
مناقضه چجور شک داریم؟
نمیدونیم واقعا، واقعا نه 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 ممکنه مناقضه باشه،
یعنی یا حکم ظاهری رو جعل میکنه رفعیت از حکم واقعی میکنه، یا حکم واقعی
بحث ما همین شک داریم که حکم ظاهری رو جعل کرده جعل نکرده، اگر جعل کرده باشه شک داریم در اینکه جعل کرده جعل نکرده.
خب در هیچ صورت مناقضه جعل نکرده باشه چه کرده باشه مناقضه نیست.
نه اگر جعل، نه اگر جعل نکرده باشه به خاطر وجود مناقضه جعل نکرده، چون مناقضه داشته جعل نکرده. بحثینه دیگه، میگه چرا اینجا حکم اگر حکم ظاهری در موارد شبهه محصوره چرا جعل نکرده؟ چون مناقضه وجود داشته. این عرض کنم خدمت شما، این تقریب بدوی قضیه که اینجا چرا ملاک قطع است در مخصصهای لبی، باید قطع به مخصص داشته باشیم تا نشه به عام تمسک کرد. مجرد احتمال مخصص باعث نمیشه که نشه به عام تمسک کرد. ما یه حکم ظاهری داریم، حکم ترخیصیه، میگه من ترخیص دادم، در جایی که واقعا، در جایی که واقعا مناقضه وجود داره خب حکم ظاهری نیست، درسته، ولی جایی که من شک میکنم آیا مناقضه وجود دارد یا مناقضه وجود ندارد، اینجا میشه به ادله حکم ظاهری تمسک کرد، چون مخصص لبیه.
هرچند
متصله، اون در مخصص لبی بین متصل و منفصل هم فرقی نیست بنابر تحقیق. حالا اجازه بدید، اجازه بدید من بحث رو یه مقداری صحبت نکنه تا بحث باز شد. خب این تقریب بدوی که مخصصه اینجا، چون مخصص لبیه، ملاک قطع به ثبوت مخصصه، ولی ما در جای خودش این رو توضیح دادیم که بین مخصص لبی و مخصص لفظی فرقی نیست، یه نکته‌ای وجود داره که اون نکته معمولاً در مخصص‌های لبی وجود داره، در مخصص‌های لفظی هم ممکنه وجود داشته باشه، اون نکته اگر نباشه تو مخصص لبی هم به عام نمیشه تمسک کرد، اگر باشه در مخصص لفظی هم میشه به عام تمسک کرد. حالا من آدرسش این رو بدم، این آدرسش رو ملاحظه بفرمایید، حالا چکیدش رو اینجا عرض میکنم. بحث مخصص لبی صفحه تو این جلد اول چیز درسای اصول ما دروس فی علم الاصول هست، اصل بحثش صفحه 315 تا 323 هست، ولی ارجاع داده شده به مطالب قبلی که اون قسمت اصلی که برای مطالعه مناسبه که برای فهمیدن مطالب این قسمت لازم هست، صفحه 290 تا 298 هست که اون رو، حالا من چکیدش رو همینجا عرض میکنم، تفصیلش رو بخواهید به همین بحث مراجعه کنید و اونجا هست. خب اصل قضیه اینه که ما چه مخصص لفظی باشه چه مخصص لبی باشه، باید ببینیم که در چه صورت این مخصص ما عنوان به عام میدهد و در چه صورتی عنوان نمیدهد. در چه صورت عنوان میدن. مثلا ببینید، حالا من بعضی مواردی که عنوان میده و بعضی مواردی که عنوان نمیده رو توضیح بدم. ببینید، یه دلیل ما داریم میگیم اکرم العالم، یه دلیلی میگه لا تکرم الفساق من العلماء. اینجا لا تکرم الفساق من العلماء اکرم العالم رو عنوان میده، که نه، اکرم العالم الفاسق میکنه، عالم غیر الفاسق میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه شارع مقدس وقتی میخواد بگه اکرم العالم، خودش نمیخواد بگه همه عالم ها غیر فاسق هستن، که عالم فاسق هست فاسق نیست. این چیزی هست که به طور متعارف شارع مقدس تضمین کننده وجودش در عام نیست. شارع نمیخواد این ثبوت عنوان مخصص، تحقق عنوان مخصص در موارد عام رو تضمین کنه. این جاهایی که شارع تضمین میکنه ثبوت عدم وجود مخصص در موارد عام رو، اینجا عنوان نمیده. مواردی که تضمین نمیکنه عنوان میده. حالا یه جایی که عنوان نمیده رو من عرض کنم. ببینید، دلیل گفته که سلو، نماز بخونید. خب ما میدانیم نمازی که ملاک نداره که واجب نیست، نماز فاقد ملاک واجب نیست. خب آیا مجرد علم ما به این که نماز فاقد ملاک واجب نیست باعث میشه سلو معنون بشه که سلو صلاتن واجدتن للملاک مقید بشه به وجدان ملاک؟ نه، یا نه، نه، خود شارع که گفته سلو، با همین سلوش واجدیت افراد صلات نسبت به ملاک رو داره تضمین میکنه. میخواد بگه افراد صلات واجد ملاک هستند. حالا اگر یه جای احیانا ما فهمیدیم که اون صلاتش قطع پیدا کردیم که صلاتش واجد ملاک نیست، او موردن خارج شده، یعنی تخصیص افرادیه، عنوان نمیده به عام. خب شارع گفته که نه، دلیلی که میگه نماز بخوانی دو تا مفاد داره، یکی این که نماز واجب است، یکی این که کل صلاتن واجدتون للملاک. این دلیل دوم رو هم شارع با همین دلیل اولش میگه. ما اگر در خارج فهمیدیم در بعضی موارد این صلات واجد ملاک نیست، این دلیل دوم که تخصیص خورد، به تبع تخصیص دلیل دوم دلیل اول هم تخصیص میخوره نسبت به اون فرد خاصی که واجد ملاک نبوده. نه این که یک عنوانی پیدا بکنه، مجرد این که ما علم پیدا کنیم که بعضی از افراد صلات واجد ملاک نیستند، عنوان نمیده. شارع از اول تضمین کرده که بابا این نماز ملاک داره. یا مثلا فرض کنید که شارع گفته شما باید با دوستان من خوشرفتاری کنید. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که این که بعضی از این دوستان این آقا ممکنه آدم های دشمن مولا باشن، دشمن مکلم باشن. خب اینو ما خارجن میدونیم، هیچ کسی نمیخواد ما با دشمنش دوستی کنیم، اینو ما میدونیم. ولی آیا علم ما به این که شخص نمیخواد با دشمنش دوستی کنیم باعث میشه که اکرم اصدقائی مقید بشه به اکرم اصدقائی الذین لم یکونوا اعدا؟ یا نه، اکرم اصدقائی خودش میخواد بگه همه دوستای من دشمن من نیستن، با پشت پرده بر علیه من کاری نمی کنن. اصلا خود همین اکرم اصدقائی میخواد بگه که بابا اصدقای من واجد ملاک اکرام هستن، که یکی از ملاکای اکرام اینه که در باطن دشمن من نباشن، یعنی اون کسی که میگه اکرم اصدقایی یعنی خودش فحص کرده همه اصدقا رو بررسی کرده گفته تو این اصدقای من هیچ کدوم از اونها فاقد ملاک نیستن. حالا اگر یه جایی ما فهمیدیم که این آقا اشتباه کرده، این اشتباه باعث نمیشه عنوان پیدا کنه، اشتباه موردیه، در این مورد خیال کرده که این دشمن نیست، واقعا دشمن بوده، نه اینکه اصلا فحص نکرده، بنای فحص داره، فحصش هم کرده، ولی یه مورد در این فحص اشتباه کرده. این مجرد این که در یک مورد در فحص اشتباه کرده باعث نمیشه که به مکلف واگذار کرده باشه تشخیص این که این دوست من دشمن هست دشمن نیست امثال اینها رو، نه، خودش عهده‌دار فحص و جستجو از وجود ملاک و عدم وجود ملاک در موارد بوده، همه موارد واجد ملاک رو بررسی کرده، یک عنوانی رو در دلیل عقص کرده. حالا ما در بعضی موارد فهمیدیم که این فحصش قاصر بوده، این باعث نمیشه که این دلیل عنوان پیدا کنه. این کلیت قضیه است. روح قضیه اینه که در جاهایی که ذکر عام بر مبنای فحص از عدم وجود مخصص در موارد عام هست، اینجاها عام معنون به عنوان عدم الخاص نمیشه، اصلا خاص مخصص نیست، اون که خاص که ما موقعی میگیم. بله، مواردی که قطع داشته باشیم داخل در مخصص هست به تخصیص افرادی خارج میشه، نه به تعنون عنوانی. این اما در جایی که در بر مبنای فحص از مخصص نیست، در اینجا خب عنوان میده. حالا در مخصصات لبی، من دو تا مخصص لبی عرض بکنم روشن بشه که فرق این دو تا. ببینید ما تو همین مثال سله، ما میدانیم صلات اگر ملاک نداشته باشد واجب نیست، یک. همچنین ما میدانیم اگر صلات غیر مقدور باشه و شخصی که عاجز از صلات باشه اون صلات برش واجب نیست. قدرت شرط تکلیفه، واجدیت ملاک شرط تکلیفه، ولی بین اینا فرقه. به طور متعارف مثلا قانونش این هست که ملاک رو خود قانونگذار عهده داره وجود و عدم وجودش در موارد بشه، ولی قدرت شعاره که میخواد بگه شما نماز بخونید نمیخواد بگه شما همتون قدرت بر نماز دارید، که این که نیست. اعتماد کرده بر این که نماز بر عاجز واجب نیست به همون حکم عقلی، در واقع چون ظاهر دلیل این نیست که کل مکلف قادر علی الصلات، این قضیه کناری رو از دلیل در نمیاد، این معناش اینه که وقتی شارع گفت الصلات واجبتون یعنی الصلات المقدوره واجبتون، این قدرت رو شما مکلف باید احراز کنید، چون شارع عهده داره وجود و عدم وجود قدرت نیست. این فرق، ولی مخصص لبیه، ولی این مخصص لبی عنوان میده. حالا از اون طرف ما اگر مخصص لفظی هم باشه، از یه طرف شارع گفته که مثلا به قوم و خویش هاتون اکرام کنید، به قوم و خویش هاتون اکرام کنید، از اون طرف شارع عرض کنم خدمت شما، ما میدانیم که قوم و خویشی که به هر حال حالا اینجوری مثال نزنم، همین مثال همین مثال ملاک رو که عرض کردم، همین ملاک رو اگر شعار تصریح کرده باشه که بر ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، آیا این معناش اینه که الصلاة ناهیه عن الفحشاء والمنکر واجبته؟ نه، خود شعار این جهت تضمین کرده که صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. مجرد این که ما بدانیم صلاتی که ناهی از فحشاء، حالا به اون همون مرحله ای از نهی از
خود دلیل داره میگه صلات تنها عن الفحشاء.
نه نه، حالا فرض کنید ما
میگفتش که از صلات لدی تنها عن الفحشاء والمنکر واجب است.
نه نه، بحث در این هست، نگفته از صلات لدی تنها عن الفحشاء والمنکر. نه نه، بحث تخصیص اینجوری نیست که از اول به عنوان وصف باشه. بس این هست که ما میدانیم صلاتی که واجد ملاک نیست واجب نیست.
خب این ها یه لفظی بگیم،
اگه لفظی هم آخه لفظی گفتنش معناش اینه که صلات دو قسم داره. از اول لفظی گفتن اگر اون چیزی که حالا این توضیحاتش چون مفصل من اونجا آوردم و تو اونجا بین فرق است بین لفظی و غیر لفظی در اینجا، فکر میکنم شاید یه جای دیگه من این بحث رو شاید تو اصول طرح کرده باشم. من یه تبرقی کردم، بعضی بحثایی که تو این بحث من مطرح کرده بودم و ندیدم تو این چند صفحه‌ای که نگاه میکنم. نمیدونم تو بحث مطلق و مقید که رسیدیم اونجا هم این بحث رو یه بار دیگه بعد تحرک کردیم چی جوریه. حالا یه نگاه میکنم، نه حالا یه نگاهی میخوام بکنم، بعد نگاه میکنم ببینم که اگر جای دیگه، حالا خودتونم میتونید ببینید که جای دیگه. من حالا خواستم کارتون رو راحت کنم جایی که هست. حالا این بکتر میخوام بگم، گاهی اوقات اصلا همین که ما میگه شارع مقدس میگه صلاتی که واجد ملاک نیست واجب نیست، منش این صلات دو قسم داره، صلات واجد ملاک، صلات غیر واجد ملاک. خود همین جمعه احترازی داره، معنیش اینه که من میخوام به شما چیز کنم، شما حواستون جمع باشه که همه صلات واجب نیست. ولی بحث ما جایی نیست که به این شکل باشه، بحث ما در این هست که نه، ما خارج یه دلیل داریم که گفته کل شیء لا یکون واجدا لمصلحت الحکم ان الله. مثلا ما دلیل داریم که گفته که انما اوجبت الواجبات لمصالحه، ما انما تو یه روایاتی داریم تو بحث روایت محمد بن سنان هست، میگه که خدا به خاطر علت و سببی چه اشیا رو واجب کرده، اگر اون علت و سبب نباشه اون واجب نیست. یه همچی چیزی این انما اوجب الواجبات لعلتن، این قید نمیزنه که کل صلاتن واجدتون للعله فهیه واجبتون. این مجرده که حالا لفظی شد این رو در یک لفظ کرده، این قید نمیزنه، بستگی داره که خود شارع با ظهور دلیل یا با یقینی که ما داریم متکفل عدم وجود مخصص در موارد عام شده یا نشده. این کلیت ضابطه بین فرق بین مخصص لبی و مخصص لفظی. ملاک اینه که آیا عام ما معنون می شود یا نمی شود. در بحث ملاکات عام معنون به وجود ملاک نمیشه. در بحث ملاکات. خب حالا بیاییم همین بحث اینجا تطبیق کنیم. این که ما اینجا میگیم ارتکاز مناقضه هست یعنی چی؟ ارتکاز مناقضه یعنی این که آیا اون مصالح الزامات به مقداری از اهتمام هست که نشه برخلافش حکم ظاهری جعل کرد یا نیست؟ این ارتکاز و عدم ارتکاز مناقضه‌ای که اینجا وجود داره بازگشت میکنه به درک عرف نسبت به اهتمام به ملاکات داشتن و عدم اهتمام به ملاکات داشتن. بنابراین این از اون قسمی هست که عنوان نمیده، از اون قسمی هست که عنوان نمیده ولو افرادی خارج میشه.
نکتهش اینه که ما قابلیت تشخیص ملاکات نداریم.
بله بله، به طور متعارف، به طور متعارف چون قابلیت تشخیص داده نمیشه خودش عهده دارشه. پس بنابراین در واقع شارع مقدس اینجا اینجوری میخواد بگه که اگر حکم ظاهری جعل کرده باشه، ظهور دلیل در حکم ظاهری باشه، معناش اینه که اون حکم واقعی در درجه اهمیتی نبوده است که نشه حکم ظاهری جعل بکنیم. خود این حکم ظاهری، خود این حکم ظاهری باعث میشه که اطلاق دلیل حکم ظاهری نافی شک ما هست. شبیه همین مطلب رو مرحوم آخوند توی بحثی داره، این بحث که آیا حکم ظاهری اصل اولیه در حکم ظاهری چیه، اون بحث امکانو که آیا حکم ظاهری ممکن هست ممکن نیست و امثال اینها. خب یه بحث اینجا هست که این امکانی که امکان جعل حکم ظاهری، این امکان مراد چی هست و امثال اینها. خب اون بحث امکانه نمیدونم ذاتی، امکانه چی نمیدونم، اون بحثی که اول بحث جعل حکم ظاهری اینها وجود داره که هل جعل الحکم ظاهری ممکن و نم غیر ممکنه، کلمه ممکن به چه معناست. مرحوم آخوند میگه اینجا مراد از ممکن امکان احتمالیه، امکان احتمالی هست. با این توضیح ایشون میگه که ما اگر شک با اگر یقین داشته باشیم حکم ظاهری غیر ممکنه، این یقین باعث میشه که اگر ادله داشته باشیم که ظاهرش جعل حکم ظاهری باشه بگیم اون ادله معتبر نیست، این ظهورش رو باید ازش رفعیت کنیم، چون قطع داریم به اینکه حکم ظاهری غیر ممکنه. این قطع به غیر ممکن بودن مانع اخذ به ظواهر ادله میشود که حکم ظاهری رو حجت میکنه. ولی اگر بر ما ثابت نشه که آیا حکم ظاهری ممکنه یا ممکن نیست، احتمال بدیم، احتمالم بدیم ممکن نباشه، این احتمال مانع اخذ به ظهورات نیست. بنابراین اگر از حدیث آیه نبع، از احادیث وارده، از وارد از پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام ما اثبات کردیم حجیت خبر واحد رو، چون احتمال می دهیم که حجیت خبر واحد ممکن باشد، همین احتمال کافی است برای اخذ به ظهور و دفع این احتمال، احتمال این که ممکن نباشد. خود میگن عدل و شیئن علل امکان الوقوع، اینجا این وقوعی که اینجا هست وقوع واقعی نیست، وقوع بله به جهت دلیله، اگه دلیلی بر وقوع داشته باشیم این دلیل بر وقوع در جایی که یقین داشته باشیم که ممکن نیست نمیشه این دلیل رو حفظ کرد، جایی که احتمال صرفا بدیم که ممکن نباشه این میشه توسط کرد. این علتش چیه؟ نکتهش اینه که امکان و عدم امکان عنوان نیست برای آب. بله جایی که دلیل ممکن نباشه شارع جعل نمی کنه، ولی وقتی شارع یک چیز رو جعل کرده یعنی ممکن دونسته و جعل کرده. این که یک شیء آیا ممکنه یا ممکنه اون عهده قانونگذار باید اون رو چیز بکنه، احراز بکنه، قانونگذار احراز میکنه که حکمش ممکنه، حکم جعل میکنه. پس اگه ظهور دلیل در این هست که این قانون جعل شده، این ظهور دلیل حجت هست مادام لم یثبت قطعا الاستحاله، اگر استحاله قطعا اثبات نشده باشه میشه بهش توسط کرد، اگر قطعا اثبات شده باشه ازش رفعیت میکنید. این نکته اصلی بحث این نکته هست. حالا اینجا شهید صدر فرمودن، من توضیح شهید صدره، من دارم توضیح میدم اینجا چرا شهید صدر اینجا میگه که قطع ارتکاز باید باشه تا اون ظهور از بین بره. ارتکاز المناقضه منافات داره، مناقضه به وجود الواقعی چیز نده، در حالی که جایی که مناقضه باشه حکم جعل نمیشه. مشکل ما اینه، مناقضه خودش مانع جعل حکم ظاهریه. چطور میشه که شما میگید ارتکاز المناقضه مانع؟ پاسخ مطلب اینه که ولو مناقضه مانع، ولی مناقضه چیزهای از سنخی هست که شارع عدم المناقضه رو خودش احراز میکنه. معنی عدم المناقضه یعنی چی؟ یعنی شارع احراز میکنه که حکم ملاک داره. عدم المناقضه یعنی این، یعنی وجود ملاک در حکم ظاهری بهده شارع. روح قضیه اینه دیگه، شارع ملاک داشتن حکم ظاهری رو خودش باید احراز کنه. جایی که ما یقین داریم حکم ظاهری ملاک نده، جایی که ارتکاز المناقضه یعنی چی؟ یعنی یقین داریم اینجا حکم ظاهری ملاک نداره، ملاک نداره، ولو به جهت ادراکی که عرف داره. عرف ارتکاز مناقضه میکنه، یعنی عرف این باعث میشه که این ظهور رو نفهمه. این چکیده
شک در ارتکاز فهمید معنا نداره، اون هم ارتکاز شخصی معنا نداره.
نه اون قسم دوم، نه اون قسم دوم بدی گفتم دو قسم داره، یعنی دو قسم کرده بودن دیگه. یه موقعی نمیدونیم که عرف ارتکاز رو میفهمه یا ارتکاز رو نمیفهمه. اون قسم اول خب اون شک معنا داره، قسم دومش بشیم توضیح میدادیم. حالا ادامه این بحثا رو مرحوم شهید صدر بعد از اون میرن مبنای مرحوم ناینی رو اینجا توضیح میدن. من شما بحث مبنای ناینی رو هم ببینید، چون یه مقداری تأثیر داره در اون سبکی که ما بحث رو دنبال میکردیم. اینی که شک در مرحوم ناینی، خب مبناش این بود که چون ما در شبهه غیر محصوره امکان مخالفت قطعیه نیست، قدرت بر مخالفت قطعیه نداریم، این باعث میشه که علم اجمالی منجز نباشه. باید قدرت بر مخالفت قطعیه داشته باشیم. ما تعبیر نمی کنیم قدرت بر مخالفت قطعیه، می گفتیم دائیه نوعیه بر مخالفت قطعیه نیست. این دائیه نوعیه تا حدودی نزدیک هست به کلام مرحوم. در جایی که ما شک بکنیم که آیا دائیه نوعیه بر مخالفت قطعیه هست یا نیست، آیا اینجا شک مجرای احتیاط یا مجرای براعت؟ نکاتی که تو اون بحث مربوط به کلام و واین آینی هست یه سری نکاتش مشترک است با عرایزی که ما داشتیم. عرض کردم من این مطلبی که میگم بلو با کلام و واین آینی متفاوته، ولی خیلی از نکاتش با اون مشترکه که احیانا باید به مطالب اون چیز هم توجه بشه. حالا اینو ملاحظه بفرمایید.